بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه در تعلیقه بر کلام شیخ انصاری علی الله مقامه هست. قسمت اولش رو عرض کردیم. باز در قسمت دوم فرمایش ایشون همان اشکالی که قبلا ما عرض کردیم که مرحوم شیخ چرا بین نفس و ظاهر از یک طرف و ازهر و ظاهر از طرف دیگر فرق گذاشتن و عبارت شیخ رو خوندیم و بیانی که شیخ داشته کردیم، امام هم شبیه اون اشکال منتها به یک بیان دیگر اینجا مطرح میکنن. میفرماین شیخ انصاری در المقام الرابع که در بحث مرجحات هست، اونجا بین نص و ظاهر و ازهر و ظاهر از دو جهت فرق گذاشته. جهت اول این است که گفته است نص و ظاهر از اخبار علاجیه موضوعاً خارجه، چون در اخبار علاجیه آمده که خبران مختلفان یا متعارضان و این عنوان مختلفان بر نص و ظاهر تطبیق نمی کنه، خروج موضوعی داره. اما ازهر و ظاهر موضوعاً داخله اما حکمن خارجه. یعنی شیخ در اونجا فرموده است که ما در باب ازهر و ظاهر سراغ مرجحات سندیه نمیریم و میرویم سراغ ترجیح دلالی و با ازهر در ظاهر تصرف میکنیم. این یک مطلب. مطلب دوم و یعنی جهت دوم، می فرماید شیخ قائل است به این که در باب نص و ظاهر، نص بر ظاهر مقدم است من دون شرط، مشروط به شرط نیست. اما اگر بخواد ازهر بر ظاهر مقدم بشود، باید این مقبول اندل عرف باشه. به عبارت خیلی روشنتر، در جمع بین نص و ظاهر ما نمیایم بگیم این جمع جمع عرفیه یا باید جمعش مقبول اندل عرف باشه، با نص در ظاهر تصرف میکنیم. اما در باب ازهر و ظاهر اگر بخوایم با ازهر در ظاهر تصرف بکنیم، باید مقبول اندل عرف باشه. می فرمان این دو جهت از مرحوم شیخ در بحث مرجحات در المقام الرابع اونجا استفاده میشه. خب اینجا هم که عرض کردیم شیخ تصریح میکنه که بین نص و ظاهر و بین ازهر و ظاهر فرق وجود داره. در ما نحنفی کاری به اخبار علاجیه نداره مرحوم شیخ. در مانحنفی می‌فرماید در نص و ظاهر عنوان تعارض وجود نداره، عنوان جمع عرفی لازم نیست، اما در ازهر و ظاهر هم تعارض وجود دارد هم مشروط به جمع عرفیه. اون وقت امام رضوان الله تعالی علیه در هر دو جهت به شیخ اشکال می‌کنند. اما می فرمان جهت اولا که شما میگید نص و ظاهر از اخبار علاجیه خروج موضوعی داره، چون در اونجا موضوعش خبران متعارضانه، یا مختلفان، میفرمایند شما مراد از این تعارض چی میگیرید؟ اگر مرادتون از این تعارض، تعارض ابتداییه، تعارض ابتدایی در نفس و ظاهرم وجود داره، بین نفس و ظاهر و بین ازهر و ظاهر از نظر تعارض بدوی فرقی نیست. اگر مرادتون از تعارض، تعارض استقراری و مستقره، این در ازهر و ظاهرم وجود نداره، همانطوری که در نفس و ظاهر متعارض مستقر نداریم، در ازهر و ظاهر هم متعارض مستقر نداریم. چرا شما آمدید نفس و ظاهر را گفتید خروج موضوعی داره، اما ازهر و ظاهر گفتید خروج موضوعی نداره، موضوعاً داخل در این عنوان تعارضه؟ تقریبا عرض کردم، حالا اون موقع من این عبارت امام رو هم ندیده بودم، اونجا ما به شیخ همین اشکال کردیم، شما چرا آمدید نفس و ظاهر رو از تعارض خارج کردید اما ازهر و ظاهر رو آوردید در باب تعارض؟ عرض میکنم که و بعد میفرمایند شما حالا که در ازهر و ظاهر میگید خروج حکمی داره، اومدید میگید که مرجعات سندیه جریان پیدا نکند، اما جمع دلالی باید جریان پیدا بکنه و جمع دلالی رو بر اعمال مرجعات سندیه مقدم کردید. اینجا بگه اشکالی میکنن که لیس فی شیء من الاخبار العلاجیه الاشعار بالجمع الدلالی. حالا این یک اشکال است که بعدا ما وقتی اخبار علاجیه رو رسیدیم اونجا باید مطرح بکنیم. خب این اشکال اول امام اشکال واردیه، یعنی اشکال بر جهت اولا. ما نمیتونیم بین نص و ظاهر و بین ازهر و ظاهر از این حیث فرق بگذاریم، بگیم در یکی تعارض نیست، از موضوع تعارض خارجه، در دیگری تعارضه. خب در هر دو باشه، حکومت تخصصا از تعارض مستقر خارجه، از تعارض بدوی که خارج نیست. میدونم تخصصا از کدوم تعارض خارجه؟ اینو جواب بدید، تخصصا از کدوم تعارض خارجه؟ نه دیگه، از تعارض مستقر خارجه. اما تعارض بدوی بالاخره این نفس و این ظاهر بدون تعارض داره، حکومت از تعارض بدوی خارج نیست اما از تعارض مستقر خارجه.
شیخ میفرماید در تعارض وجوب حکم مانند حکم میشود، ولی در حکومت وجود مانند حکم میشود.
این وجهشه، این وجه خروجه. اما عرض ما این است که حاکم و محکوم از چه قسم از تعارض خارج از موضوع هست؟ از تعارض مستقر. اون وقت میخواییم بگیم آقا اگر نفس حاکمه بر ظاهره، از هرم حاکمه، مخصوصا رو حکومتی که خود شیخ معنا میکنه که بیاد به لسان تفسیر باشه، لذا این اشکال وارده. بله؟ حالا امام اشکالش نیست که اصلا نه
با ازهر و ظاهر اینه، میخوام که در ازهر و ظاهر جای مرجعات دلالیه، اشتباه نگیرید که مرجعات دلالی مرجعات باب تعارضه، مرجعات دلالی مقدمه بر مرجعات باب تعارضه، نوبت دو نمیرسه، ولی در بحث نفس و ظاهر ما دیگه مرجعات دلالی نداریم، نیکی
ایشون
بخواد
خیلی
بخواد
اینجا تعارض بید آقای قرآن عرض کنم که نه ازه فرمید دو قسمت فرمایشه ما یه قسمت این است که میگه شما چرا نص و ظاهر رو میگید موضوعا خارجه ازهر و ظاهر میگید موضوعا داخله دلیلش درست نیست
چون ما در اینجا در هر دو طرف اصالت و ظهور داریم اصالت و ظهور هر کدوم به برکت اون یکی اصالت و ظهور با هم در تعارضه باید اون میاد چون یکی اظهره باید اما بخلاف نفس و ظاهر در نفس و ظاهر اون نفسه اونی که طلب اون نفسه میاد اصالت و ظهور اون دیگری خراب میکنه اصلا برای اون دیگری اصالت و ظهوری منعقد نمیشه
میدونم ببینی نه یه وقت بحث این است که ما بین این دوتا یه فرقی ذکر کنیم این فرق درسته که حالا ما بیاییم بگیم بالاخره در باب ازهر و ظاهر اینو من گوشتم در قسمت دوم که امام باید اشکال کنه عرض کنیم بین ازهر و ظاهر دو احتماله یه احتمال است که با ازهر در ظاهر تصرف کنیم یعنی با اصالت الحقیقه در ازهر رفعیت از اصالت الحقیقه در ظاهر کنی یه احتمال هست که عکس این عمل کنی اما در نفس و ظاهر نه حتما تعین داره با اصالت الحقیقه در نفس تصرف در ظاهر بکنیم این فرق سر جای خودش محفوظ اما این که این دوتا در تعارض داخلن یا داخل نیستن اجازه فرمایید چرا؟ شیخ در همین جا نه در بحث کار بحث مرجعات ما فعلا نداریم در همین جا میگوید نفس و ظاهر از باب تعارض خارجه خب اشکالیه امام اشکالشون وارده میفرمان از کنون تعارض خارجه اگر تعارض بدویه تعارض بدوی وجود داره در نفس و ظاهر هم تعارض بدوی وجود داره نه در نفس و ظاهر تعارض بدوی نیست؟ ای چرا؟ نه دیگه پس شما اگه ببینید نه در نفس و ظاهر میگه آقا این مدلولش آقا ببین نه میگه آقا این مدلولش میگم این مدلول با این مدلول با هم معارضه تعارض بدوی خب اگه تعارض بدوی خیلی روزه بدی میفرمان اگر اون روایات اخبار علاجیه رو میگید خبران متعارضان تعارض بدوی پس نفس و ظاهر هم میگیره چرا میگید خروج موضوعی؟ اگر این تعارض مراد تعارض مستقره در ازهر و ظاهر ما تعارض مستقر نداریم اشکال خیلی خوبیه اشکال واردیه فرق نمی کنه در وارد هم تعارض بدوی داری بینید آقای در وارد و مورود حاکم و محکوم عام و خاص مطلق و مقید نفس و ظاهر ازهر و ظاهر در تمام اینا تعارض بدوی هست اما تعارض مستقر نیست تعارض مستقر نیست کسی نگفته این رو نه افترا نبندید نه خیلی خوب شیخ اینجا اشکال میشوارده ما داریم به شیخ اشکال میکنیم خب این راضی به جهت اولا انصافا این اشکال امام در این جهت اولا وارده منتها در جهت ثانیه امام میفرمان شما میگید در نفس و ظاهر مشروط به مقبولیت اندلعرف نیست اما در ازهر و ظاهر باید جمع مقبول اندل و غلا باشه میفرمان ما این رو هم قبول نداریم میفرمان به نظر ما در تقدیم نفس بر ظاهر هم باید مقبول اندل و عرف باشه میگیم چرا؟ میفرمان دو تا جمله رو دقت کنید مولا میگه سل فلحمام بعدم میگه لا تسل فلحمام خب اینا با هم تعارض دارن نسبت به مسئله جواز صلات در حمام سل فلحمام نص در جوازه، یعنی کار به وجوب نداشته باشه که به این ظهور در وجوب داره، نه جواز دارن میگن. میفرمان سل فلحمام نص در جوازه، لا تو سل فلحمام ظاهر در عدم الجوازه. لا تو سل فلحمام نسبت به عدم جواز ظهور دارد، نص نداره. خب پس سل فلحمام نص در جوازه، لا تو سل فلحمام ظاهر است در عدم الجواز. میفرمان خب اینجا ما دو راه داریم. یه راه این است که بیاییم بگیم که آقا این لات و سله رو بر ظاهرش باقی بگذاریم، اون نص رو بذاریم کنار. راه دومم عکس اینه، بعد اینو عرف چی قبول میکنه در اینجا؟ باید یک جمع مقبول اندل و عرف باشه. بعد لذا میفرماید ما در هر دوتا، یعنی هم در نص و ظاهر هم در اظهر و ظاهر، منوس میکنیم اینکه این جمع باید مقبول اندل و غلا و اندل و عرف باشه. خب ببینید این اشکال به نظر ما وارد نیست، یعنی ما اون اشکال بر جهت اولا رو قبلا هم خودمونم عرض کرده بودیم اون اشکال رو، اما این اشکال انصافا وارد نیست. برای اینکه در باب نص و ظاهر دو احتمال، نه هم خود بیان شیخ انصافا اینجا تمامه، یعنی یک فرقی بین نص و ظاهر و اظهر و ظاهر وجود داره، و اونی است که در نص و ظاهر ما یک راه داریم. به قول شیخ فرمود با اصالت و تعبد به صدور نص هیچ راهی غیر از تصرف در ظاهر نداریم، ما راه دیگه نداریم ما. اما در اظهر و ظاهر نه، شما ولو تعبد به صدور اظهرم پیدا بکنید، میگیم آقا با تعبد به صدور ظاهر در اظهر تصرف کن، با تعبد به صدور اظهر در ظاهر تصرف بکن، هر دو راه وجود داره. لذا چون در ظاهر و اظهر دو راهه، باید ببینیم کدوم یکی از این دوتا مقبول اندل عرفه، باید بریم سراغ عرف و غلا. اما در نص و ظاهر ما یه راه بیشتر نداریم، و اون این است که به وسیله نص تصرف در ظاهر کنیم. لذا این فرمایش شیخ تمامه که ما در باب نص و ظاهر لازم نیست که این جمع مقبول اندل و غلا باشه. بفرمایید.
چرا در نص و ظاهر حمام وجود عدم جواز داره؟ فرمودن که در نص و ظاهر نص در جواز داره.
بله. بله ظهور در حرمت داره دیگه.
ظهور در عدم داره.
همشه حرمت نست نیست، لا نهیه، نه ظاهر در حرمت دیگه. وجوب کار نداشتیم بیست جواز رو عرض کردیم، نه خب نه دیگه، این سن در باب جواز، اینشون محور رو میرون جواز. این فرمت سنله نسبت به وجوب ظهور داره، نسبت جوازی نسته. لا تو سله نسبت به حرمت ظهور داره، نه نسبت به عدم جواز هم نسته، ظاهره. لا تو سله چون به حرمت که عدم جوازه، این لا ظهور نسبت جایز نیست. اونجا ما ممکنه بیم که آقا عرض میشود که این لا تسلف الحمام این ظاهر در عدم الجواز، نص در عدم الجواز نیست، نه نه، لا تسلف الحمام نسبت به عدم الجواز ظهوره، یعنی هم حرمت، عدم الجواز هم حرمته. ما غیر ببین، ما بین جواز و وجوب تفکیک میکنیم، اما بین عدم الجواز و حرمت تفکیک میکنیم. اجازه فرمایید بین عدم الجواز و حرمت تفکیک میکنی؟ نمیشه تفکیک کرد، برای اینکه اونجا قابل تفکیکه، چون جواز عمه، جواز عم از وجوبه، اما عدم الجواز هم از حرمت نیست. عدم الجواز نه، عدم الجواز نه، کراهت مشمول جوازه نه کراهت. من آقا کراهت از مصادیق جوازه نه از مصادیق عدم الجواز. نه دیگه، وقتی بله همین دیگه، لذا کراهت از مصادیق جوازه نه از مصادیق عدم الجواز. لا تسلف الحمام ظهور در حرمت داره، ظهور در عدم الجواز داره، اصلا نسبت کراهت هم هیچی نداره. بله خب همینه دیگه. بله همین. نه بله روشنه. بله خب بله چرا ما این اشکال ما وارد نیست. ما عرض میکنیم که جواب ما این است که واقعا بین نص ظاهر و اظهر و ظاهر فرق وجود داره، و اینکه شیخ فرمود در اظهر و ظاهر دو احتماله، در نص ظاهر یک راه بیشتر نیست، فرمودش درسته. بله در همین جا سله که نص در جوازه خوش تصرف بکنیم در لات و سله، اون هم وقتی راحت بکنیم. چرا نمیدید؟ چرا؟
با این که اینجا نست ظاهره ولی باز عرف میره سراغ مقبولیت. نگم کدوم یکیه؟
نه عرف یک راه داره، عرف هم میگه با همین نست تصرف در ظاهر میکنه. میگیم که آقا در اینجا نه، اصلا این عرف نیست، یعنی متعین اندل عرف. ببینید یعنی هر در ما موردی نداره که نست ظاهر داشته باشیم و اینجا نص و قرینه بر تصرف در ظاهر نگیریم. اینجا سله نص در جوازه، قرینه میگیریم برای اینکه اون لات و سله مراد کراهته، حرمت نیست، ظهور او رو از بین میبریم. هیچ وقت کسی نمیاد بگه آقا اون لات و سله که ظاهر در حرمته او رو قرینه بگیریم برای اینکه این سله رو حمله بر کراهت کنیم، یا حمله بر مثلا یه معنی بکنیم که حرمت سازگاری داشته باشه. تساقط؟ اصلا تساقط در جاییست که جمع نه. ببینید اگر در یک جا جمع عرفی نباشه، نص و ظاهرم نباشه، عرض میکنم که ببینید یه مراجعه بفرمایید اول عبارت آخون، بعد که آخون تعارض تعریف کرد، اونجا آخون آمد گفت مواردی که از تعارض خارجه، حکومت و ورود و اینها رو مطرح کرد، بعد فرمود جمع عرفی. در جمع عرفی مسئله نص و ظاهر، اظهر و ظاهر، اینا رو همه رو یکسان قرار داد. خب این درسته، چون عرف در نص و ظاهر همیشه نص را قرینه میگیره در تصرف در ظاهر، در اظهر و ظاهرم اگر یک جا قابلیت این داشته باشه که غالبا هم همینطوره، اظهر رو قرینه میگیره در تصرف در ظاهر، و شاید لعل در اظهر و ظاهرم بگیم اونجا هم تعین داره ولو سقوطند و احتمال داره، اما اونجا ما موردی نداریم که عرف بیاد ظاهر رو بر اظهر مقدم بکنه. ولی بالاخره تصرف در ظاهر به وسیله اظهر مقبول عند العرف. آخوند این دوتا رو کنار هم قرار داده، یعنی اگر عبارت کفایه رو دقت بفرمایید، نص و ظاهر، اظهر و ظاهر از مصادیق جمع عرفی هم در نزد آخوند. اما مرحوم شیخ نص و ظاهر رو جدا کرده، میگه اصلا او از تعارض خارجه، از هر و ظاهر از مصادیق جمع عرفیه. حالا اون جهت اولایی که شیخ فرموده که ما بگیم نص و ظاهر از اخبار علاجیه موضوعا خارج، اما اظهر و ظاهر موضوعا داخل اشکال داره که اشکالش رو عرض کردیم. اما این مطلب دوم شیخ درسته، یعنی ما در نفس و ظاهر ما یه توجهی به این که آیا مقبول اندل و عرف هست یا نه نمی کنیم، اما عرضش در اظهر و ظاهر می کنیم. مگر اینکه بیاییم اینجا به جوری بگیم، چون امام می فرماید که در هر دو باید مقبول اندل و غلا و اندل و عرف باشه. حالا ما یه چیز دیگه عرض میکنیم، چه اشکال داره بگیم در هر دو اصلا مقبولیت اندل و عرف و غلا معنا نداره. یعنی ما چون موردی نداریم که عرف بیاد ظاهری رو بر اظهر مقدم بکنه، هر چی آدم تأمل میکنه یه مورد بگیم خب حالا اگر بله این دوتا احتمال ثبوتاً وجود داره که مرحوم شیخ بیان میکنه، ولی این منتهی نمیشه به این که ما پس بگیم پس اونی که اندر عرف مقبوله، عرف همانطوری که نفس را همه جا قرینه قرار میدهد برای ظاهر، اظهر را هم همیجا قرینه قرار میدهد برای تصرف در ظاهر. حالا شما تفحص کنید توی فقه جایی رو داریم که عرف بیاد یه ظاهری رو بر اظهر مقدم بکنه؟ من سراغ ندارم و نیست، اعتبارم با این مصاحب نیست. لذا ببینید اینطور شد نتیجه، از این نتیجه جنبنده این میشه، شیخ میفرماید در نص ظاهر این شرط نیست، این مقبولیت اندل و عرف در اظهر و ظاهر هست. امام میفرماید باید در هر دو بگیم باشه. ما عرض میکنیم که اونی که مساعده با دلیل و اعتبار هست در هیچ کدوم شرط نیست، نه در نفس و ظاهر نه در اظهر و ظاهر چنین چیزی که ما بیاییم بگیم که آقابت مقبول اندل عرف باشه نیست. در نتیجه جمع عرفی میرود در کجا؟ در اونجایی که مسئله نفس نباشه، مسئله اظهریت در کار نباشه، اونجا بگیم آقای جمعی که مقبول اندل عرف باشه. چی فرمودید؟ بله؟ خب همینه، همه جا اینطور نیست، همه جا اینطور نیست. ببینید بعضی از جاها، یعنی ببینید ولذا یه عده گفتن الخاص لکونهی خاصن مقدمون و این لم یکن از هر و این لم یکن از هر. بعضی ها گفتن الخاص اضافان از هر، این در بحث عام و خاص مطرح شده. چی فرمودون؟ عرف عبدا گیره میکنه، عبدا عرف سلف الهمه درش تصرف میکنه. بله؟ نه با سلف در حمام در لاتو سلف تصرف میکنه، اون رو هم در کراهت میکنه. کدوم عرف رو میگید شما؟ عرف خارج از طلبگی گیرده میکنه، عرف طلبه ها گیرده میکنه. چی آقا؟ بله در باب حاکم و محکوم اصلا نسبت سنجی نمی کنن. ببینید آقا در حاکم و محکوم نمیان بگن نسبت عام و خاص مطلقه، من وجه از هر نفس، اینا رو نمیگن اصلا. در باب حاکم و محکوم حاکم مقدم بر محکومه، ولو محکوم از هر باشه، ولو محکوم عرض میکنم که خاص باشه، حاکم مقدم بر محکومه. چی فرمود آقای دبا؟ این تفصیل نیست در فرمایش امام که اگر ما جواز و از راه تحلیل عقلی به دست بیاریم یا در مدل لفظ، میگن هر جا هر جا نص باشه در باب نص و ظاهرم ما باید این آیه عرف قبول میکنه یا نه. یعنی در حقیقت میخوان بگن آقا در این سل فی الحمام لا تسل فی الحمام دو احتمال وجود داره. یه احتمال اینه که با لا تسله بیایم این سله رو حمله بر کراهت بکنیم، یه احتمال اینه که بیایم با سله اون لا تسله رو حمله بر کراهت بکنیم. چی؟ نه اصلا کل متحلی عقلی نداره اینجا. میفرماین اینجا ولو سل نص در جوازه لا تو سل ظهور در حرمت داره، اما باید رو عرف کنه یکی از این دوتا راه رو اختیار میکنه. ما عرضمون این است که در نص و ظاهر اصلا عرف دو احتمال هم نمیده، در ازهر و ظاهر دو احتمال رو میده. و من به نظرم اگر رو این نظر تثبیت بشیم از همه اینا اولاست که آقا در هیچ کدام عرف ملاک نیست. یعنی همه جا شما ببینید وقتی میگید رعیت و اسدن یرمی، کسی میاد بگه آقا یرمی در صورتی قرینه بر تصرف در اسد هست که مقبول اندر عرف باشه؟ کسی هم شرف نمیزنه. نه اصلا کاری به عرف نداره، نه اصلا کاری به این که عرف، یعنی چون عرف این رو عرض می شود که می پسندد ما بیم این کار رو بکنیم، نه. اینجا این قرینه است، قرینه ذاتن بر ذل قرینه مقدمه، کاری به عرف نداریم ما. این اندل عرف از کجا آوردید شما؟ شما یه قرینه برای صرف این لمس از معنای حقیقی لازم دارید، این قرینه رو خب آوردید، قرینه رو دیگه شما در دلالت لفظ بر معنا مگر عرف دخیل میدونید؟ تقاطع هم که آخون گفته کسی قبول نکرده. ببینید از شما سوال میکنید در دلالت لفظ بر معنا، شما ببینید یک بحث این است که تو محاورات در تعارض بین معنای لغوی و معنای عرفی اگر لغت یه معنا داره عرف یه معنای دیگه ای داره، در تعارض بین معنای لغوی و عرفی همه میگن معنای عرفی مقدمه، این روشنه. اما جایی که معنای عرفی و لغوی یکیه شما لفظ رو میگید همون معنای حقیقی لغویش رو اراده میکنید، در اونجایی که اون معنای حقیقی لغوی رو اراده میکنید بگید که آه عرفی معنا رو میپسنده؟ نه. وقتی قرینم میاد برای تصرف هیچ وقت نمیاد بگید که عرف اینا خودش قرینیت داره برای این کاری داره ما که عرف بپسند، یعنی اثری نداره در این که ما مراجعه کنیم به عرف بگیم ایها العرف شما یرمی را قرینه قرار بدید برای تصرف در اسد یا اسد را قرینه بدید برای تصرف در یرمی. خیلی خوب، باز عرف نشد، باز عرف نشد. اگر ما ملائمت طبع رو در باب مجاز لازم بدونیم باز دخالت عرف بیجاز، عرف نقشی نداره. حالا ببینید به نظر ما، به نظر ما، ما به این منتهی شدیم که نه در نص و ظاهر نه در ازهر و ظاهر در هیچ کدوم مقبولیت اندل عرف معنا نداره و اثر هم نداره، چون در جمهوری در غیر از ایناست. خیلی در غیر از ایناست اصلا، نه مثال فراوون داره. عرض میکنم که در خود همون عام و خاص که مثال زدید اگر خاص از هر از عام هم نباشه عرف میاد خاص رو مقدمه بر عام میکنه، چه جمع عرفی ولو از هر هم نباشه. اینجا ملاک این است که یکی از هر دیگری ظاهر، یکی نصف دیگری ظاهر. این که جواب دادم دو تا مبناست در بحث عام و خاص، یه مبنای است که لکونه این خاصن، اگر عرف بگه آقا این چون خاصه من مقدمه بر عام میکنم ولو لم یکن از هر من الان، خب ما اونجا قبول میکنیم، خاص تخصیص رو هم قبول میکنیم در اینجا. علایاله عذر میخوام، برید آقایون روی خوب دقت کنید، من عرضم اینه یا اصلا بگیم آقا این شرطیت نداره یا شرطیتش لغو اصلا. چرا؟ چون همه جا عرف نص را بر ظاهر و اظهر را بر ظاهر مقدم میکنه. دیگه چه اثری داره ما بگیم اذا کان مقبولا عند العرف؟ و صلی الله علی محمد.